بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم إن الظاهر غير واحد كفاية الكيل والوزن في القبض من دون توقف على النقل. بحث در تعریف شرعی قبض بود. مرحوم شیخ 8 تا گل نقل کرد، بعد یک جمع‌بندی نمود، بعد تحلیل اون 8 تا گل رو شروع کرد، بعد دوباره جمع‌بندی خواهد کرد. جمع‌بندی چه مرحوم شیخ فرمودن، قبضی چه محل بحثه، فعل مشتریه نه فعل بایه. به همین خاطر نباید اقوالی که فعل بایع رو به عنوان قبض در نظر گرفتن، اینها رو به عنوان قبض قبول کنیم، چون قبض مورد بحث فعل مشتریه. مثلا تخلیه چه بایع رفعیت کنه، ممکن همین تخلیه حکمی داشته باشه که عرض کردیم امکان داره رفع زمان رو ما فعل بایع بدانیم، اما قبض نیست. بعد وارد بحث این شد که آیا نقل شرطیت داره در قبض؟ فرمودن نه. به عرف نگاه کنیم، ولو نقل هم نده، یعنی نبره، برداره نبره، یه وقت از مغازه مال رو بر میداره و میبره، یه وقت نه فقط بر میداره، مسلط میشه، استیلا پیدا میکنه. عرف همین استیلا رو قبض میدونن ولو نقل نکنه. بعد مثال های عرفی هم زد. آخرین نظریات کیل و وزن بود که در مکیل و موزون بعضی ها قبض میدانند اینها رو. میگن طبق روایات اگر شما یک کالایی رو چه مچیل یا موزون خریدی بخواهی بفروشی، باید کیل کنی و یا وزن کنی، و یک قسم روایات هم هست باید قبض کنی بفروشی. جمع‌بندی این دو این است، همان قبض کیل و وزن در مچیل. اینایی که قبض و چیل وزن میدونن دیگه نقل و دخیل نمیدونن، بردن رو، همین چیل کردن، همین وزن کردن. اما مرحوم شیخ میفرماید اگر چیل کنه، وزن کنه، لاکن رفعیت نکنه، یک 10 کیلو گندم رو چیل کرد بدون این چه رفعیت کنه، همون گذاشت بغل خودش دیگه، هیچ به مشتری هم نداد ولو چیل هم کرد، خب نباید اینو قبض بدانیم، عرفن هم این قبض نمیشه ولو چیل کرده. پس اونایی که نظریه چیل رو قبض میدونن باید بگن چیل هم شرط قبضه، و الا اینطوری نیست که چیل سبب للقبض باشه. چون مثال زدم، فرض گندم رو وزن میکنه، گندم رو چیل میکنه، ولی رفعیت نمیکنه تا مشتری برداره، خود هیچ عرفی اینو قبض نمیداند، قبض مشتری. پس اگر در مچیل چیل رو هم قبول کنیم، در موزون وزن هم قبول کنیم، به عنوان شرطه، یعنی همراه با رفعیتش چیل کنه، همراه با رفعیتش وزن کنه. البته ما اینم قبول نداریم، ما اگر این روایات رو این گونه فهمیدیم تعبد میشه. ما در بیانهایی که دیروز عرض کردم روایات رو هم این گونه نفهمیدیم، لاچن اگر بفهمیم معناش اینه. در هر حال شیخ برمیگرده میگه به نظر ما در قبض اون نظر ششمیه، یعنی استیلا، و فرق نمیکنه در منقول و غیر منقول هم همین هست، استیلا پیدا کردن. و اگر ما از باب تعبد بیاییم این روایات رو در چیل و وزن این گونه تفسیر کنیم و قبض حساب کنیم، باید به مقدار قدر متیقن تعبد کنیم، اونم فقط در بیعه. در سایر جاها مثل رهن و مثل وقف و صدقه و اینا چه قبض شرطه، دیگه چیل و وزن نیست، همان استیلاء مشتریه، همان در اختیار قرار گرفتن مشتریه. بعد یه استثنا میزنه، میگه مگر اینکه اونجا هم یک تعبد دیگری در کار باشه. اون چیه؟ بگیم اجماعی قبض در همه ابواب به یک معناست. یعنی دیگه اگر در چیل و وزن، در بیع، در موزون و مجهول چیل و وزن باشه، در هبه هم باید چیل و وزن باشه، در وقف هم. اگر این اجماع، این تعبد داشته باشیم، دیگه دو تا تعبد سبب میشه ما مچیل و موزون رو استثناء کنیم. اما این اجماعی در کار نباشد، همون نظریه ششم که منظور از قبض فعل مشتریه و اونم به یک معناست، هم در منقول هم در غیر منقول، اونم به معنای استیلا یافتن مشتری بر اون مبی. تخلیه نه، این مقدمه است، رفع ید بایه هست، هنوز به معنای قبض مشتری حساب نمی شود. درسته بین پرانتز یه نکته عرض کنم، ممکنه ما برای رفع ید هم یک احکامی بدانیم، ولی اون احکام شیئون، موضوع قبض شیئون آخر. بخوانیم: ثم ان ظاهر غیر واحد، ظاهر خیلی از فقهایی که مطرح کردن بحث چیل و وزن رو، چه گفتن قبض کفایت الچیل و الوزن فی القبض من دون توقف عن النقل، این که همین وزن کردن، همین چیل کردن کفایت میکند در قبض، بدون اینکه جا به جا بکنه ببره. شیخ میگه درسته اون نقل رو ما قبول داریم، ولی یه چیز دیگر رو باید علاوه بر چیل بدانیم، چیل و رفع ید بایه. و ظاهر انه لابد مع الچیل و الوزن من رفع ید البایه، این با هم میشن قبض. یعنی این چیل و وزن رو جای فعل مشتری قرار بده، اون فعل بایه چه رفع ید هست، تصرف خودشو رفع کنه، اون سر جای خودشه، باید اون رفع ید کنه. عوض این چه قبض رو به معنای در استیلا، در سلطه قرار گرفتن مشتری بدانیم، در مچیل و موزون طبق تعبد، طبق نصوص بدانیم چیل، عیب نداره این نصوص، اگر مفادش این باشد متعبد میشیم. لاچن اون رفعیت سر جای خودشه، چون اون فعل بایه هست، مقدمه است قبل القبضه. کما سر رهبه هیت فی جامع المقاص، چنانچه به این لابدیت در جامع المقاصد محقق ثانی صراحتا فرمود. ولذا نبه فی موضعه من التذکره، به همین خاطر در یه جایی از تذکره علامه هلی این اشاره رو دارد، این تنبیه رو دارد، چه به انل چیل شرطون فل قبض. این نکته خوبیه، چیل سبب نیست، شرطه. شرطه یعنی یه چیزای دیگری هم همراه باید باشه، یکی از اونها هم چیله، رفع ید بایه هم باشه، بله چیل هم باشه، یا رفع ید بایه هم باشه، وزن هم باشه. و کیف کن، در هر حال ما اقوالی رو از این 8 قول بررسی کردیم، نقل رو بررسی کردیم، چیل و وزن رو بررسی کردیم، تخلیه رو بررسی کردیم. چه نظریه ما این شد که فل اولا فل مسئله ما عرفته، اولا در مسئله همون است، شما قبلا از ما هم در یک جنبندی ابتدایی شنیدی که من ان القبض له معنا واحد، قبض یک معنا دارد، اونم فعل مشتریه، یعنی در اختیار گرفتن این مبی توسط مشتری. یختلف به اختلاف الموارد، بله این مصادیقش ممکنه مختلف باشه، این معنای واحد در مصداق، در محقق این معنا ممکن اختلافاتی باشه، چه مثلا در یک کالایی در اختیار گرفتن این کالا یعنی چلیدشو داد، در یک خونه ای خودش از این خونه رفت بیرون، این فروشنده کلیدش هم به ما داد، با هم تخت اختیار خودمون قرار دادیم، رفتیم نگاه کردیم ولو سکونت نکردیم. ممکنه این صرف این یستک بر این که در اختیار من قرار گرفت. خب و ان کون القبض هو الکیل او الوزن، و این که ما معتقد بشویم قبض کیله، قبض وزنه، در بعضی ابواب خیلی مشکله. در صدقه بگیم که من در خونم میخواستم 10 کیلو گندم رو صدقه بدم، همین که کیله کردم انگار فقیر قبض کرده، یا همین که من این مالی که میخواستم رهن کنم وزن کردم انگار اون مرتهن قبض کرده. و تشخیص و معاف ذمه، تشخیص اینجا به معنای شخص شدن، ذمه کلیه، کلی بخواد جزئی حقیقی بشه، شخص بشه، متعین بشه، عین خارجی بشه، خب باید به قبض مشتری در بیاد. مشتری از من 10 کیلو گندم خریده به شکل کلی، من تا وقتی که به قبض او در نیاوردم اون کلی شخصی نشده، اون کلی عین خارجی نشده. خب بگم من در خونه اینو وزن کردم، چیل کردم، این بشه شخص شدن اون مسمن کلی، مبیع کلی، معتقد به اینها شدن که با این چیل و وزن اینها قبض صورت میگیره در این ابواب، در این فروعات مشکل و جدا. خب بگیم مشکلم باشه، روایات میگه اینا قبضن دیگه، میگه اگر روایات معنایش این باشد، روایات رو باید یه بارم بازنگری بکنید ببینید معناش اینه در مقام بحث قبضه یا در مقام بحث غرره یا در یه مقام دیگریه. اگر به فرض روایاتم مضمونش این باشد، لأن التعبد الشرعی علی تقدیر تسلیمه، این تعبد شرعی که چیل و وزن همان قبضه در مچیل و موضوع، به فرض تسلیم بشیم به این تعبد، یعنی ما ممکنه از این روایات اینو نفهمیم، به فرض تسلیم بشیم، مختص بالبیع. خب تا اینجا تمام. میشه مجر اینکه یه تعبد دیگری هم جلوی ما رو بگیره، الا ان یکون اجماع على اتحاد معنى القبض في البيع و غيره، مگر یه اجماع دیگری بیاد که اون اجماع مضمونش این باشد که معنای قبض در بیع و غیر بیع، در رهن و صدقه و اینا همش یکیه. اگر در بیع قبول کردی مجبوری در غیر بیع هم قبول کنی. چما سر ره، آیا این حرفو زدن؟ میگه بله. چما سر ره به العلامه و شهیدان و المحقق الثانی و غیرهم فی باب الرهن و الهبه، این در این دو باب همین نکته رو صراحتا گفتن که معناش یک قبض یکیه در همه ابواب. و حکا فیها الاتفاقه، حکیه فیها، در باب هبه حکایت شده که اتفاق هست علی الاتحاد، که انگار اتفاقیه، چه اینها معنای متحدی دارن. ان ظاهر المسالک، محقق ثانی از ظاهر مسالک این اتفاق رو ادعا کرده، گفته که ظاهر مسالک این است انگار اتحاد معنای بی در اتحاد معنای قبض در بی و غیر بی یک اتفاقی. و استظهره الحاکی ایزن، این حکایت کننده هم که محقق ثانی باشد همین استظهار رو قبول داره، همین برداشت رو قبول داره. پس اون موقع حکا بخونیم، حکا فیها، یعنی محقق ثانی حکا فی الباب الهبه الاتفاقه، اینطوری بخونیم چون ادامهش نشون میده چه فعل معلوم بهتر. مبسوط هم همینه، در اینا شاهدهایی هستن از فتاوای فقها، از عبارات فقها، چه معنای قبض در هبه و بی فرق نمیکنه، در صدقه و بی فرق نمیکنه. و ظاهر المبسوط فی باب الهبه ان القبضه هی تخلیه فی ما لا ينتقل، در غیر منقول قبض تخلیه است. ایشون اینو قبلا هم بیانشو آورده بود. و نقل و تحویل فی غیرهی. تا اینجا ایشون نکته‌ای در باب هبه فرموده، یعنی مبسوط در باب هبه این نکته رو فرموده. لاچن سرح فی باب رهن، این محل شاهد ما اینه، همین شیخ طوسی در کتاب مبسوط در باب رهنش فرموده به کل ما کان قبضن فی البیوع کان قبضن فی الرهن والهبات و الصدقات، هرچی عنوان قبض حساب بشه در بیها همون است قبض در رهن و هبه و صدقه و لا یختلف ذلک. اگر این اجماعات رو قبول کنیم، دو تا تعبد اینجا انگار داریم. یه تعبد به خاطر روایات میگیم قبض متعبدن در مچیل و موزون چیله، بعد میگیم این در روایات ما در باب بی بوده، ولی یه اجماع دیگری هم داریم تعبدن باید قبول کنیم در همه ابواب، قبض به این معناست در مکیل و موزون. اما اجماعی انگار در کار نیست. از اینجا به بعد شیخ میخواد بگه چه نه، اجماعی هم به این نحو نیست. ممکنه ما اگر مجبور باشیم روایات این چیل و وزن رو قبول کنیم، در بی فقط قبول کنیم. ببینید قاضی ابن براج میفرماید اصلا باب صدقه، باب وقف و اینها جداست از باب بی. من یه مقدمه برای توضیح عبارت مرحوم قاضی ابن براج عرض کنم. ببینید در بعضی وقتا قبض بعد از صحت العقد در مقام وفا به عقد، شما به تو گفته ای، اشتری تو گفته ان، خرید و فروش تحقق یافته، ایجاب و قبول خونده شده، اما اوفو بالعقود میگه چه پس فروخته ای تحویلش بده تا او قبض کند. در مقام وفا به عقد قبض مطرحه، در بی قبض به این معناست، یعنی بعد الاستحقاق. این مشتری مستحقه چون خریده مالشه، پس قبض بعد فرض الاستحقاق. اما در باب صدقه و هبه تا قبض فقیر نشده، تا قبض متحب نشده، هنوز صدقه تحقق نیافته، هنوز هبه تحقق نیافته، پس با قبض هنوز استحقاق میاد. یه این دوتا بحث جدایی هن. ممکنه قبض در وفا به عقد شیئون، قبض در جاهایی که خودش استحقاق آوره سببون للاستحقاق شیئون آخر. و ان القاضی انه لا یکفی فی الرهن التخلیه، قاضی ابن براج میگه در رهن کفایت نمیکنه تخلیه. شما خونه تو رهن گذاشته ای، صرف رفع ید از خونه رهن نیست. ولو قلنا به کفایت ای فی البی، ولو در بی قائل بشویم که همین تخلیه کفایت میکنه در قبض، این محل شاهد ماست. این نشون میده چه پس قبض در رهن فرق میکنه با قبض در بی. بعد علت رو میاره، این علت نشون میده که اصلا فقط بحث بیع و رهن نیست، هر چیزی که شبیه رهنه با قبض استحقاق میاد تازه، مثل صدقه و وقف و هبه و اینا، همش مثل رهنه دیگه، با بیع جداست. علت رو ببین، لأن البیع یوجب استحقاق المبی، چون بیع خود عقد بی سبب شده که این مبی رو مشتری مستحق بشه. شما در فضایی که مشتری مستحقه باید بهش قبض کنید. فیچف تمچین و من، این که در اختیار او قرار بدهید، او رو متمچن کنید که به این مبی برسه، یعنی رفعیت کنید، این که فایت میکنه چون ملک خودشه. اما و هنا لا استحقاقه، در بحث رهن هنوز استحقاق نیومده، چون ایجاب و قبول نقل و انتقال در مثلا هبه و در این صدقه تحقق نمییابد، همچنین ایجاب و قبول در رهن مال رو رهن قرار نمیده، ایجاب و قبول و قبض. و هازا اونا لا استحقاق، بل قبض سبب فل استحقاق، قبض سبب استحقاق میشه. خب این حرف قاضی ابن براج رو اگر این علتش رو تعمیم بدیم فقط رهن نمیشه و مقتضا هذا الوجه، مقتضای این علتی که آورده قاضی ابن براج، لحوق الهبه صدقه بر رهنه. خب این وجه رو علامه در تذکره آورده، همین وجه رو، فرق بین رهن و بیرو، یا فرق بین صدقه و بیرو، چه قبض ماهیتاش فرق میکنه. در بی قبض ماهیتش از باب وفا به عقده، در صدقه و وقف و اینها قبض ماهیتش خود هنوز عقده، مسیر تحقق عقده. و هذا الوجه حکاه فی هبت تذکرن بعض شافعیه، فقال القبض هنا کالقبض فی البی. اول اینطوری فرموده که قبض اینجا یعنی در بحث هبه مثل قبض در بیعه. اینا حرفای علامه است در کتاب تذکره. پس اول اینطور فرموده، پس فیما لا ینقل ولا یحول التخلیه، پس در غیر منقول مثل خونه، مثل مغازه، قبض تخلیه است. و فیما ینقل و یحول النقل و التحویل، اونجاهایی که منقول قابل نقل، مثلا حیوانات و مثل ماشین و مثل وسائلی که قابل نقل و انتقاله، النقل و التحویل، نقل و تحویل به یک معنی است. و فیما یکال و یوزن الکیل و الوزن، در اون جاهایی که کیل میشه، وزن میشه، اونجا هم طبق نصوص کیل و وزن قبض. پس این یه تقسیم ثلاثی کرد. ثم هچا ان بعض شافعیه، سپس از بعضی از شافعیه، بعد از این که فتوای خودش رو به شکل ثلاثی مطرح کرد، از بعضی از شافعیه حکایت کرد عدم کفایت تخلیه فی المنقول، در هبه کفایت نمیکنه در منقولش تخلیه. چجور قاضی ابن براج در رهن فرمود، مرحوم علامه هم از بعضی از شافعیه نقل میکنه چه اینا هم معتقدن در هبه نه، تخلیه کفایت نمیکنه در غیر منقولش. لو گل نابهی فل بی، ولو در بی نقل تخلیه رو ما قائل بشویم. چرا؟ همین بعض شافعیه همون استدلال قاضی ابن براج رو میاره، یعنی علامه از بعض مستندن الى ان القبض فی البی مستحق و فی الهبه غیر مستحق، در قبض در هبه از باب استحقاقه، اون طرف چون مستحق است به قبض در می آورد، چون مشتریه دیگه، خریده، با اشتریتو تمام شد، ملک او شد، من مستحقم به قبض من در می آورد چون خریدم. اما در هبه با قبض مستحق میشم، هموز مستحق نیستم. فاعتبر تحققه ولم یکتف بالوضع بین یده، پس تحقق قبض معتبر است، صرف تخلیه کفایت نمی کنه، باید قبض به معنای عرفیش تحقق بیابد، چون سبب للاستحقاقه. و اکتفا به این که در مقابلش قرار بدهیم، هنوز تحویل نگیرد، نه. بالوضع بین یده یه مصداقی از تخلیه است، یعنی در کنارش قرار دادیم ولو هنوز به دستش نیومده، به تسلط نکرده. ما مثلا ماشین رو پارک کردیم، کلیدش هم گذاشتیم روش، این در مقابلش، این تخلیه است، ولو هنوز کلید ماشین رو بر نداشته، کلید سوار ماشین نشده. این در منقول مثال زدم، ولیکن بحث اینها در منقول نیست، در غیر منقول مثال زدم تا روشن بشه. خب پس قاضی ابن براج فرق گذاشت بین بیع و رهن، مرحوم علامه هم از بعض شافعیه نقل کرد فرق گذاشتن را، اما استدلال هر دو یکی بود. ولذا لو اتلف المتهب الموهوبه، به همین خاطر اگر مثلا فردی میخواست یک به فرض خونه ای رو به کسی هدیه کند، هبه کند. خب هبه کردن خونه، اگر بی در بی ما تخلیه رو قبض حساب کنیم، خب بعضی از اقوال این بود دیگه. خب طرف اومد، همون شخص متحب اومد خونه رو از ریشه خراب کرد. خب اگر بگیم تخلیه کفایت میکنه، خب انگار قبض کرد و این خراب کرد، اتلاف کرد، ضامن نیست. اما اگر بگیم نه، این فرد هنوز به قبضش نیومده اتلاف کرد، هنوز هبه تحقق نیافته اتلاف کرد، پس مال غیر رو اتلاف کرده، میشه ضمانت خونه رو ازش گرفت چون هنوز هبه تحقق نیافته. ولی زالو اتلف المتهب و الموهوب لم یسر قابزن. با این بیان این قابض شمرده نمیشه به خلاف مشتری. اما در مشتری چرا؟ خونه خودش رو تلف کرد، چون خریده مالکش شده ولو قبض نکرده بود، با این اتلاف قبض کرد. مرحوم علامه هلی اینا رو آورده، این استدلال و این فرع و ثم ضعفه، سپس خودش تضعیف کرده به انه لیس بشیء. این استدلالات، این حرفا هیچی نیست. علامه اینطوری فرموده لاتحاد القبض فی الموضعین، چون در هر دو جا، یعنی چه در هبه چه در بی، قبض به یک معناست و اعتبار العرف فیهما، عرف معتبر است در هر دو. یعنی انگار حرفایی چیشون در بیان قبض فرموده بود، قبض در غیر منقول تخلیه است، در منقول نقل، در مکیل و موزون و چیل و وزنه، این حرفش این است عرفی، قبض در عرف به این معانی است و فرق نمیکنه، در هبه هم همین معانی است، در بی هم همین معانی است. میفرماید اینجا تمام شد، ولی این حرفی چیشون تضعیف کرده، یعنی این فر هم این مثال رو هم تضعیف کرده، چه طرف در مقابلش قرار بدهد این عدم ظاهر و عدم اکتفائهی هنا بالوضع بین یدیهی، این که مرحوم علامه در اینجا به این وضع بین یده، یعنی به این تخلیه اینجا اکتفا نکرده، این مخالف است با فرعی که قبلا ازش آوردیم. یعنی انگار در قبل یه مبنای دیگری داشته. البته من این برای این یه عبارت شیخ ظاهرا اینجا یه خلطی کرده، چون این عدم اکتفایی در بعض شافعیه هست، مربوط به علامه نیست. در هر حال ایشون میگه این عبارت با عبارتهای قبلی علامه سازگار نیست در فرع قبلیش در تذکره، مجر بیاییم بگیم که علامه تخلیه رو قبض نمیدونه، تخلیه رو به عنوان این میداند که ضمانت از بایر رفع میشه، این حکم رو به تخلیه میده، ولیکن قبض رو یه چیز دیگری میداند. الا ان یلتزم به کفایت تخلیه فی رفع زمان، مجر ملتزم بشیم که تخلیه کفایت میکند در رفع زمانت، و ان لم یکن قبضن، ولو قبض به حساب نیاید، چما اشرنا الیه سابقن، چنانچه ما هم سابقن به این نکته اشاره کردیم چه بحث حکم رفع زمان بحثون، حقیقت قبض چه القبض ما هوه شیعون آخر. بعد مرحوم شیخ اینجا دو تا فر رو بعد از این تعریف قبض مطرح کرده، چه انشالله جلسات بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.